آقا سوالات فراوانی رسیده دوباره و ما بریم بی معطلی، اگر شما هم موافق باشین سوال اول رو برای شما مطرح بکنم که شما پاسخ بدین. نوشتن که من برادرم قرار ویزای توریستی شنگن بگیره، ولی بلیتی که میخواد بگیره ترانزیت برای لندن داره و وقتی که رسید فرودگاه لندن میخواد پاسپورت و مدارکش رو بندازه و درخواست پناهندگی بده. میخواستم بدونم آیا امکانش هست که به عنوان پناهنده قبول بشه و کیس بده، یا اینکه میگیرن و در جا دیپورتش میکنن به کشوری که ویزا داده یا کشوری که ازش اومده. ممنون میشم اگه این سوال رو جواب بدید.
من اینجا در مورد اینکه پاسپورتش و مدارک سفرش رو از بین ببره یا نبره اظهار نظری نمی کنم و فکر می کنم که هیچ دلیل خاصی هم در این حال نباشه که اون مجبور بشه مثلا پاسپورتش رو پنهان کنه یا پاره کنه یا هرچی. در مورد اینکه آیا دیپورتش میکنن چه با پاسپورتش چه بدون پاسپورتش وقتی توی فرودگاه میره خودش رو معرفی میکنه، من فکر میکنم که 1% فقط احتمال اینکه کسی رو دیپورت بکنن وجود داره. بله، اگر این ثابت بشه براشون مثلا از اروپای واحد رفته اونجا، یعنی از کشور منطقه شنگن به اونجا رفته، این احتمال که به کشورهای اروپایی دیگه برگردونن خیلی زیاده. ولی اگر ثابت بشه خود این پناهجو از مناطقی مثل ایران اومده ما مستقیما به انگلستان، تصورم این نیست که هیچ وقت دیپورتش کنن و حتما میبرن سوالات اولیه رو توی همون فرودگاه ازش میپرسن، مدارکش رو چک میکنن، اسم و رسمش رو چک میکنن تا ببینن قابل شناسایی هست، این چه شخصیه، از چه کشوری اومده و به چه دلیلی اومده، پناهنده یا غیر پناهنده یا به دلیل دیگه اومده. خیلی مقدماتی اونجا سوال ازش میپرسن، بعدش میفرستن توی قرارگاه اداره مهاجرت، اونجا تحویل، اونجا تحویلی که از قرارگاه های اداره مهاجرت میدن، اونم میبرن، بعضم مصاحبه میکنن و میبرن توی کمپی تا بالاخره وقت مصاحبه اصلش.
یعنی فرقی نمیکنه که چه در محیط ترانزیت باشه و حالا چه وارد کشور شده باشه، در حال هر جایی خودش رو به پلیس معرفی بکنه به هر حال مجبورن که پناهندگیش رو بررسی بکنن.
به شرطی که اگر اینا اصرار کردن برگرده یا مثلا گیر دادن بهش، فوری بگه که من متقاضی پناهندگی هستم، فراری هستم، از کشور ایران هستم، تحت پیگرد بودم، بعد اینا رو بگه، اینا رو بگه، به هیچ وجه دیگه دپورتش نمیکنن. حتی ممکنه چند روز تو بازداشتگاه فرودگاه ها مثلا مرزها باشه ولی بعد دپورتش نمی کنن.
بریم، یه سوال صوتی هست با هم دیگه بشنویم برگردیم.
با سلام خدمت شما و اسدی، خواستم در مورد این که ما وقتی که داخل سوئد میایم مجردی اومدیم سوئد، خانوم و بچه‌م ایران هستن. حالا تو این مدتی که ما داریم سختی رو تحمل میکنیم که به قول معروف بتونیم پناهندگی بگیریم و کارمون را بیفته، اگر یه زمانی یه کاری پیدا بکنیم اونجا که بتونیم ویزایمون رو اقامتمون رو تبدیل به ویزای کاری بگیریم، ویزای کاری بگیریم که بتونیم اونجا کار بکنیم، میتونیم که الحاق خانوادم انجام بدیم یا نه؟ اینا هم بازم مراحل یکی دو سال رو باید طی بکنه. جریان ویزای کاری که تو اونجا هستیم چجوریه؟ خیلی ممنون.
اینطور که من متوجه شدم ایشون متقاضی پناهندگی هستن.
بله، پناهجو هستن.
آره، پناهجو هستن و درخواست پناهندگی کردن و ممکن هست در پروسه مثلا انتظار برای بررسی پروندهش اقامتش رو ببره روی مثلا کاری، یعنی از راه کار اجازه اقامت دریافت بکنه. سوالش اینش که توی اون پروسه میتونه مثلا خانوادش هم به اون بپیوندن به طور قانونی یا نه؟ ممکنه به خاطر اینکه پناهجو هست و خودش فردی اومده اینجا و اینجا مجبور شده مثلا درخواست پناهندگی بکنه و بعد کار پیدا بکنه، امکان اینکه تا زمان دریافت اجازه اقامت خانوادش نتونن به اون ملحق بشن در واقع. ولی اگر از طریق ایران مستقیما از راه کاری می اومد، میتونست خانوادش هم همراه خودش بیاره، یعنی قانونا میتونه این کارو بکنه. حتی برای اون کسایی هم که میان برای تحصیل هم این قانون وجود داره، ولی چون فرد اینجا بوده، خودش درخواست پناهندگی کرده و در طول پروسه پناهندگیش میره روی اقامت کاری به هر دلیل، امکان این که بتونه خانوادش هم بیاره خیلی سخت.
بله بسیار عالی، بریم به اتفاق سوال بعدی رو هم بشنویم.
سلام بر شما و جناب آقای اسدی. من با یه سری شرایط خاص سیاسی داشتم که تو ایران مجبور شدم بیام بیرون و با یه سری شرایط تونستم ویزا ایتالیا بگیرم، ولی چون ویزا ایتالیا که گرفتم تنها شخصی بودم که اونجا که رفتم پاسپورت رو تحویل بگیریم، تنها شخصی بودم که توی ویزا توی پاسپورت من یک مهر قرمز زده بودن صفحه کناره ویزا که مبنی بر این که نوشته بود که حتما بعد از بازگشت خودتون رو با مدارک شناسایی به کنسولگری مراجعه نمایید. حالا من ترسیدم، یه جوری خیلی ترسیدم در مورد این موضوع که تو فرودگاه مثلا گیر ندن و اینجور چیزا، ولی اومدم و اومدم ایتالیا و بعد از همون روزی که رسیدم ایتالیا اومدم نروژ و نروژ همین الان مثلا نزدیک 4 ماهه که نروژم. یکی از سوالام اینه که من با این مهر قرمزی که هست میتونم زیر 6 ماه برم خودم رو معرفی بکنم و به دوبلین نخورم؟ و سوال دوم اینه که من
سوال اول رو شما پاسخ بدین، سوال دوم تو فایل صوتی بعدی.
اوکی، بذارم اینجوری کار کنم. راستش اون ویزاش مربوط به ایتالیا و پا شده اومده مثلا توی کشوری مثل نروژ. خب خیلی در این رادیو هم در مورد این صحبت کردیم که اونهایی که ویزای یک کشور منطقه شنگن رو مثلا دریافت میکنن و توی همون محدوده شنگن توی کشور دیگه ای درخواست پناهندگی میکنن، بعد 6 ماه رو پشت سر بذارن، یعنی مهر قرمز و مهر آبی و نمیدونم هر چیز دیگه هم روی اون پاسپورت خورده باشه، چیزی از این مقررات دابلین در مورد پناهندگان کم نمیکنه، یعنی این حکم به قوت خودش باقی میمونه. الان شاید سوال این باشه که خب نروژ عضو اتحادیه اروپا نیست و یا مثلا توی منطقه شنگن مثلا عضو نیست، ولی در مورد این مقرراتی که مربوط به دوبلین هست کاملا مو به مو این مقررات رو رعایت میکنه دولت نروژ و سختگیرتر هم هست. راستش سختگیرتر هم هست و واقعا پناهندگانی که بتونن توی نروژ اجازه اقامت بگیرن فکر کنم مثلا چی افغان رستم و پشت سر گذاشتن، کار سختیه توی نروژ گرفتن اجازه اقامت، واقعا به هر چیزی باور نمیکنن، خیلی هم سخت گیرن، خیلی هم بیرحمن، پناهجو رو از کمپ بیرون میکشن میبرن تو بازداشتگاه ها، بازدور میفرستن، هر چی هم داد و بیداد بکنه جواب نمیدن، یعنی واقعا سخت‌ترین کشوری هست که تا حال من دیدم در برخورد به پناهجویان.
بریم میخواین سوال بعدیش اینجا توضیح داره، ادامه سوالشون رو بشنویم.
سوال دومم اینه که من حتما باید این پاسپورت خودم و موقعی که میرم میخوام برم بعد 6 ماه خودم رو معرفی کنم باید تحویل بدم و این مهر قرمز رو به اونا نشون بدم یا خیر؟ و سوال سومم اینه که من چون تو سوئد هیچ آشنایی ندارم و تنها فامیلی که دارم تو نروژ هستش، و چون شرایط نروژ یه ذره سخت گیرانه تر شده نسبت به سوئد، من خوب میتونم بیام خودم رو تو سوئد معرفی کنم و حتما باید این 6 ماه رو تو سوئد باید بمونم یا خیر. سلام بر شما و جناب
خب
آقای اسدی.
بله
اینتگرال شد.
بله
من سوال اول جواب دادم، سوال دومش این بود که من اگر مثلا پاسپورتمو بدم یا ندم، درست
با توجه به اون مهر قرمزی که داره؟
آره، اونا همین مهر قرمز رو نگاه میکنن و اینکه پاسپورتشو بده یا نده اختیار به خودشه. من نمیگم پاسپورتو بده به اونا، نمیگم نده، ولی میگم اگر من خودم باشم هیچ دلیلی نمیبینم که پاسپورتمو از دولت نروژ پنهان کنم، برای اینکه دولت نروژ پاسپورتشو میتونه توی صفحه کامپیوترش قشنگ ببینه، میتونه ویزای شنگنشو ببینه، میتونه تاریخ تقاضای ویزاشو توی سفارت نروژ یا ایتالیا توی ایران ببینه، و دیگه هیچ معنی هم نداره که مثلا پاسپورتو پنهان بکنی. معلومه که این کارو بکنه به حرفای دیگرش و دلایلش در مورد پناهندگی هم سلب اعتماد میکنن و بهش اعتماد نمیکنن. اینا همیشه مخالفن اینکه مهمترین مدارکی که مدارک سفر متقاضیان پناهندگی هست پنهان میکنن یا نابود میکنن، از بین میبرن یا به هر حال در اختیار کسان دیگه قرار میدن. اینا به این چیزا حساسن و هیچ کمکی هم نمی کنه. راستش دلیلی هم نمی بینم که مثلا کسی پنهان کنه، به دلیل اینکه هیچ بودنش تازه خیلی کمک میکنه که اعتماد بیشتری میکنن، ولی در نبودنش به خیلی حرفه دیگری که میخواد بزنه در مورد دلیل پنهانگیش سلب اعتماد میکنن. بنابراین من فکر میکنم که اینطور عمل بکنه خیلی بهتره. اینکه بیاد سوئد، یه سوال دیگرش اینه، اگر بیاد سوئد باز هم در سوئد بعد اون 6 ماه رو مثلا پشت سر بذاره. نه، اون 6 ماه تو خب اداره مهاجرت هیچ جایی نمیفهمه که تو اون 6 ماه هستی یا 7 ماه هستی یا تازه اومدی. اداره مهاجرت نگاه میکنه با اون ویزا، ببینه این ویزا از امروز که اومده خودشو معرفی کرده دقیقا چند ماه از گذشته. اگر کامل این 6 ماه گذشته دیگه برای در مهاجر فرق نمیکنه تو توی نروژ بودی یا توی سوئد، ولی اگر بگه توی نروژ این 6 ماه و پشت سر گذاشتم، برش میگردونه به همون نروژ. در نتیجه خب باید بگی که توی سوئد بودم این 6 ماه به جای اینکه تو نروژ بودم.
یعنی اداره مهاجرت نباید متوجه بشه که این کجا بوده تو این 6 ماه، باید فکر کنه که در مثلا اگر حالا میخواد اداره مهاجرت سوئد بره، باید فکر کنه در سوئد بود
یا نه، یا نه نروژ، چون اون ویزاش مال ایتالیا هست. من نروژ اشتباه گفتم، به ایتالیا برش میگردونه،
فرقی نمیکنه بگه کجا، باید بگه آقا جون سوئد بودم دید.
دقیقا
این سوال های صوتیمون بود. بریم یک سوال نوشتاری دیگر هست ازتون بپرسم. نوشتن در زمان حضورم در ایران مورد حمله و ترور توسط عوامل سپاه قرار گرفتم. اکنون که در اروپا هستم به دنبال راهی برای اعلام و پیگیری شکایت خودم از مسببین که از عوامل سپاه پاسداران هستند می باشم. چطور می توانم این قضیه را پیگیری کنم؟ آیا به طور مثال دیدبان حقوق بشر در ایران جوابگو هست و در صورت مثبت بودن پاسخ آدرس یا نحوه ارتباط را اطلاع رسانی کنم؟
کار ما رو سخت کردن.
بله.
ما نه دادگاه اروپاییم، نه دادگاه مثلا
در ظالم بودنشون که شکی نیست، حالا در سپاه باشن یا هر ارگان دولتی دیگری ظالمن و به هر حال شکایت کردن ازشون. الان دولت ها توی کار این آخوندا موندن، وای به حال ملت.
ببین خوبه، خوب کسی واقعا آسیبی دیده توی مثلا زندان های جمهوری اسلامی یا به دست عوامل وزارت اطلاعات و غیره یا پلیس انتظامی، خیلی خوبه که مثلا هر شهروندی واقعا بتونن تحت قضیه رو ببرن، یعنی کلا به هر مراجع مثلا بین المللی شکایت کنن و هر چیز مستندی، هر مدرک مستندی دارن رو بکنن به عنوان شاکی خصوصی. خب اینا کم نبوده واقعا، شهروندان ایران از 40 سال گذشته شاید میلیون ها از این مدارک مستند رو دارن در نقض حقوق بشر در ایران، نقض حقوق زندانیان، نقض حقوق کارگری، حقوق زنان، حقوق بازنشستگان و یا متهمین در کل، متهمین حتی اگه جنایتکار هم باشن نباید مثلا بهشون اعمال غیر انسانی بشه. بنابراین خب این میتونه به طور فردی واقعا شکایت بکنه و دادگاه اروپا میتونه شکایت بکنه و پارلمان اروپا میتونه شکایت بکنه.
ارتباطی هم به پناهجویی نداره، بعد از اینکه پناهندگیش هم گرفت، اقامتش هم گرفت، میتونه شکایتشو دنبال بکنه دیگه.
آره خب شاید این شکایتش هم به طور علنی وقتی از جمهوری اسلامی و مقامات و یا نهادهای مثلا سرکوب جمهوری اسلامی کنه، خب معلومه که برای پروندهش هم خوبه. خب متوجه که میره توی این ظرفیت ظاهر میشه علیه جمهوری اسلامی و از راه مراجع بین المللی شکایت میکنه، خب معلومه که جمهوری اسلامی بعدش بگیرن سعیشو باید تیر میزنن، ولی این خب برای کسیش هم خوبه، ولی خیلی هم خوبه این اقدامو بکنه.
ولی این امکان همونجوری که پرسیدم وجود داره بعد از اینکه حالا اقامتش رو هم گرفت، مدارک مستندش رو در واقع به دادگاه‌های عالی اروپا ارسال بکنه و شکایت خصوصی هم بکنه؟
100%، 100%. این کاری من فکر میکنم توی مراحلی میفتیم که خیلی از شهروندان ایرانی شخصا فردن اقدام میکنن، یعنی الان این شرایط وجود نداره به ویژه برای کسانی که تو ایران زندگی میکنن، این شرایط رو ندارن و این شرایط هنوز فراهم نشده. ظرفیت های سرکوب جمهوری اسلامی هنوز به این شکل کم نشده، بنابراین شهروندانی که آسیب دیدن، عزیزانشون رو توی دوره های مختلف از دست دادن و یا شکنجه شدن و کشتن و قصاص در موردشون اجرا کردن خیلی زیادن و زمان خودش این کارو میکنن، ولی الان متاسفانه خیلی امکان اینو ندارن، ولی در همین چند سال گذشته مثلا خیلی این کارو کردن، مثل زندانو به کتابهای خیلی زیاد تبدیل کردن و منتشر کردن، دادگاه‌های بالاخره برگزار شد در غیاب خود جمهوری اسلامی، سرکوب ها، اعدام های دوره 60 و 67 و اینا رو بالاخره دوباره روی میز گذاشتن و به حال ده ها و صد ها شاکی خصوصی پیدا شدن، مدارکشون رو آوردن رو کردن و این مرحله بوده که به حال خیلی کمک کرده به این روند. من فکر می‌کنم بعضی‌ها خیلی میتونه کمک کنه، کسایی که این کارو میکنن خیلی هم خوبه.
بسیار هم عالی. با سوال بعدی نوشتن که با سلام، میخواستم بدونم کسی که پاسپورتش رو تحویل نداده ولی ملیت خودش رو اعلام کرده در صورت منفی سوم به کجا اخراج میشه وقتی پاسپورتش رو ارائه نداده؟ برای احراز هویت خب این که ملیتش رو اعلام بکنه که کافی نیست، مدارک دیگری هم لازمه بالاخره دیگه، یعنی
نه خب مثلا اون رفته یه اسم رسمی هم گفته، بعدش هم گفتن از کجا اومدی، خب نمیتونه بگه از اسمون اومدم، بالاخره باید بگه مثلا من شهروند مثلا 10 سال توی عراقی هم ولی 10 سال توی ایران بودم، الان هم از ایران اومدم، هیچ مدارکی هم از عراق به عنوان مدارک هویت یا مدارک سفر ندارم، پناهنده بوده، به هر دلیلی رفته اونجا، مشکلاتی داشته و هرچی. خب باید همین رو روشن کنه برای اون، یعنی همین رو باید توضیح بده، ابهام بیشتری برای پروندهش درست نکنه. بنابراین پناهجویی که هیچ نوع مدارکی نداره از هیچ کشوری، به نظر من بسیار بسیار مشکل هست توی شرایط کنونی توی هر کشور اروپایی بتونه اجازه اقامت بگیره. نه تنها ممکنه اجازه اقامت نگیره، ممکنه با برخورده شدید مثلا روبرو بشه، مورد بازداشت و غیره هم قرار بگیره، توی مراحلی البته نه همه. ولی اگرم نتونن مثلا این کارو بکنن، حداقل کاری که میکنن این که به هیچ وجه ممکنه اجازه اقامت بهش ندن.
حالا اگر که قرار بشه دیپورتش بکنن این آدم که ملیتش مشخص نشده، احراز هویت 100% برای اداره مهاجرت نداره، به کجا برش میگرده؟
خب بالاخره همون کشوری که خودش گفته،
بعد یه جا رو اعلام بکنه،
بعد بگه منو مثلا به جای اینکه به مثلا عراق برگردونین به ایران برگردونین، چون 10 سال اونجا، 2 سال اونجا، اصلا من تو عراق نمیرم، تو عراق جونم در خطر بوده رفتم ایران و الان از اونجا اومدم. نمیتونه. اگر کار به مثلا دقیقه 90 رسید و قرار باشه مثلا دیپورتش کنن، خب ترجیح بده که به اون کشوری که مورد آزار و اذیت قرار نمیگیره دیپورتش کنن. مثل اینکه مثلا امروز کسی با ویزای مثلا مجارستان میاد مثلا توی سوئد درخواست پناهندگی میکنه، ولی قبلا مثلا توی آلمان هم درخواست پناهندگی کرده و توی 2 تا کشور دیگه قبل سوئد ثبت نام شده به هر دلیلی. اینا دور را در مقابل مثلا شخصی که با موازین دوبلین روبرو میشه در مقابلش قرار میگیره. یکی این که تو رو به آلمان دیپورت کنیم الا اینجوری هست، یا به مجارستان. خودش هر کدوم از اینا رو بگه اونا همین کار رو میکنن. در نتیجه اونم شرایطی تقریبا مشابهی باید داشته باشه. واقعا نمیشه بدون مدارک هویت. آخر مثلا خب اگر بگم من هیچ وقت مشغلم مثلا گرفتن پاسپورت نبوده، ولی آیا مشغله هیچ کس مثلا این نبوده کارت ملی داشته باشه توی ایران؟ ای مشغلش نبوده مثلا یه شهروند ایرانی میتونه مثلا ثابت کنه چرا کارت ملی نداره و چرا شناسنامه نداره و حتی چرا پاسپورت نداره؟ چون شهروندان ایران الان فکر میکنن همه دارن، چون پاسپورت فقط برای مثلا خروج از ایران و بیای اروپا نیست. مردم توی کشورهای همجوار ایران رفت و آمد خیلی زیادی دارن، به ترکیه، به ازبکستان، ارمنستان، گرجستان، کشورهای عربی، دبی و خیلی جای دیگه دنیا تو اطراف ایران رفت و آمد میکنن و هیچ کدوم از اینا بدون پاسپورت صورت نمیگیره. به این به همین خاطر مثلا بعضی وقتا مثلا کسانی هستن میان میگن ایرانی هستیم ولی پاسپورت نداریم. ادارت امور پناهندگی به این معنا یا سازمان ملل در امور پناهندگان در ترکیه، مالزی و غیره خیلی کمتر به این حرفا مثلا باورشون میشه. میتونن باور کنن که پاسپورتشو نابود کرده، پنهان کرده، هر کاری کرده، یا بالاخره ازش گرفتن، قاچاقچی ازش گرفته، همه اینا، ولی کمتر میپذیرن که مثلا یک شهروند ایرانی بگه من هیچ وقت پاسپورت نداشتم.
سوال بعدی این هست که از شما یک وکیلی خواستن در منطقه نورشوپینگ و لینکشوپینگ که اگر که کسی رو میشناسین وکیل بهشون معرفی بفرمایید.
لینکشوپینگ و نورشوپینگ من وکیلی نمیشناسم، ولی شرط نیست حتما توی لینکشوپینگ، اون در هر شهری که خودشو معرفی میکنه باید ببینه که مثلا 100 تا 150 کیلومتر مثلا اگه به استکهلم دوره، به جای دیگه دوره، میتونه وکیل اونجا بگیره. حتی اون یا میتونه هر جایی که خودشو معرفی کرد اونجا وکیل معرفی، مثلا شاید توصیه من این باشه بیاد یوتیوبری خودشو معرفی کنه، وکیلش رو در یوتیوبری انتخاب بکنه و بعدا هر جا هم تقسیمش بکنن، ببرن شمال، ببرن دوباره استکهلم، یا آدرس رو برگردونه به شهر دیگه ای، اون وکیل توی پروندهش باقی میمونه. بنابراین شاید این راه درستری باشه.
خب سوال بعدی که مطرح هست نوشتن که امروز مطلبی درباره دوبلین خوندم که نگرانم کرده. آیا ممکنه دوستان کمک کنن از سردرگمی در بیام؟ میگه اگه زندگی پنهان باشه این قانون لغو نمیشه و باید 6 ماه زندگی توی کمپ باشه، ولی نتونن شما رو لحظه دیپورتی دوبلین بگیرن و تحویل پرواز بدن. و بعد هم یک فایل PDF ارسال کردن که من این رو برای شما ارسال کردم. لطفا در خصوص این پاسخ هم بفرمایید.
اوکی. اینو میتونین یه اشاره دیگه بکنین؟
بله حتما. نوشتن امروز مطلبی درباره دوبلین خوندم، نگرانم کرده، آیا ممکنه دوستان کمک کنن از سردرگمی در بیام؟ میگه اگه زندگی پنهان باشه این قانون لغو نمیشه و باید 6 ماه زندگی که مثلا هست رو توی کمپ اداره مهاجرت بگذرونن، ولی نتونن شما رو لحظه دیپورتی دوبلین بگیرن و تحویل پرواز بدن. میشه همچین چیزی مگه اصلا؟
نه، اونا خب اینا رو بررسی میکنن و با دقت دنبال میکنن. یعنی اون 6 ماه اول 6 ماه وقت میذارن در درجه اول، تا اون 6 ماه فرد متقاضی پناهندگی که مثلا شامل بازگشت بر مبنای دوبلین میشه، 6 ماه اولیه برش میذارن. 6 ماه اولیه خیلی چیزه رو باید بسنجن، همین که آیا دادگاه بررسی میکنه آیا این فرد اون شرایط رو داره مثلا به کشوری مثل ایتالیا یا مثلا مجارستان برگرده یا نه. ممکنه مثلا طرف شرط بیمار حدی داشته باشه، ممکنه مشکلات دیگه باشه، ممکنه مثلا به یه دلایلی یا زیر سن مثلا ممکنه مثلا دیپورتش نکنن به کشور قبلی که ویزا داره. بنابراین بله، اون 6 ماه اونا دنبال میکنن و قبل از این 6 ماه توی اداره مهاجرت باشه، توی خونه های اونجا باشه، توی کمپ باشه یا هر آدرس دیگه باشه، قبل از اون 6 ماه برش نامه می نویسن، خودشو معرفی کنه. یک دیپورت سنتر دارن توی مناطق مختلف سوئد، بعد میبرن توی پلیس مرزی، بعد میفرستن اونجا، بعد از 1 ماه شاید 2 ماه هم طول میکشه برش میگردونن به اون کشور قبلی. بنابراین نه، حتما باید مخفی باشه. حتما کسی که مثلا شامل دوبلین میشه قبل از این 6 ماه میان سراغش. یعنی من دونه دونه دارم دنبال میکنم، یعنی خیلی زیاده این کار میکنن. اینا بیهوده مثلا این 6 ماه، ولی اگر پیداش نمیکنن، چون پیداش نمیکنن فوری 6 ماه دیگر هم وارد میکنن تو این 6 ماه. اگه تو 6 ماه دوم هم نشد، 6 ماه سوم هم برش وارد میکنن، بعد بشه 18 ماه. بنابراین این خیلی مهمه و رعایتش خیلی مهمه. من دیروز یک آقایی بهم زنگ زد توی همین اتوبوری، متاسفانه خب این همه اطلاعات و خبر و اینام هست، ولی خب بستگانش اومده اینجا، پسر جوانی بوده، بی توجه بودن به دقیقا تاریخ اعتبار ویزاش کی تموم میشه. یعنی 3 روز قبل از اینکه اعتبار ویزاش تموم بشه میره خودشو معرفی میکنه، بعد شامل قانون دابلین میشه و بعد به دستگیرش میکنن و به ایتالیا میفرستن. خب این مثلا 3 روز دیگه، من تجربه کسای دیگه هم دارم همین اتفاق براشون افتاد راستش. خب اینا مواردی هست که
باید من... به برنامه دنیای پناهجویان گوش بدن، این سوالا رو همه رو دونه دونه پاسخاش رو بشنون، سوالها رو هم بشنون. و توصیه ما همیشه به دوستان شنوندمون در ارتباط با همینه که لطفاً این برنامه رو به دوستانتون که پناهجو هستن معرفی بکنین. کار خیره، واقعیتش اینه که کار خیر. قرار نیستش که آقای اسدی اینجا شهرت پیدا بکنه یا من حمید شجاع شهرت پیدا بکنم. یه کار خیره به پناهجویانی که در سطح اروپا شاید هستن، سوالاتشون رو برسونن، بفرستن و همینطور پاسخ بگیرن. ممکنه سوالات بسیاری از جامعه پناهجویی پاسخ داده بشه. هدف اینه. یک سوال دیگری هم هست که یک خانواده‌ای که ایمان آوردن به مسیحیت از ایران به دلیل اینکه حالا دنبالشون بودن فرار کردن با 3 تا فرزند زیر 8 سال به ارمنستان ناگهانی، بدون اینکه حالا امکانات مالی درستی برای خودشون درست بکنن، فرار کردن به ارمنستان. در ارمنستان این رو به صورت فایل صوتی فرستادن، ولی از من خواهش کردن که فایل صوتی رو پخش نکنم. ولی چیزی که من درک میکنم از سوالشون، از شما میپرسم، توی ارمنستان رفتن که حالا به طریقی اقدام بکنن بیان به اروپا، و دوستی هم دارن ظاهرا در سوئد که میتونه براشون دعوتنامه بفرسته و بتونن مثلا دعوتشون بکنن به سوئد. منتها از اونجایی که سفارت سوئد در ایران هست و قوانینی هم مبنی بر این موضوع وجود داره که اگر سفارتی داخل کشور شما هست، شما نمیتونید به سفارت مثلا ارمنستان، سفارت سوئد در ارمنستان مراجعه بکنید و ویزاتون رو باید حتما از طریق سفارت سوئد در تهران بگیرید، یه همچین مشکلاتی برخورد کردن. و اینی که حالا چه راه حلی رو در واقع آقای اسدی خواستن پیشنهاد میدید که خودشون رو بتونن بدون این که به ایران برگردن با توجه به شرایط ویژه‌ای که دارن و تحت پیگرد هستن بتونن خودشون رو به سوئد برسونن؟
خیلی برای شهروندان ایران که مثلا در خارج از مثلا ایران توی کشورهای همجوار ایران هستن مثل همین گرجستان و اینا خیلی سخته بتونن مثلا اون کاری که در داخل ایران از طریق سفارتای اروپایی از جمله سوئد مثلا انجام میدن تو کشور دوم نمیتونن انجام بدن و خیلی از موارد اصلا هیچ درخواستی رو از اینا تحویل نمیگیرن و حاضرم نیستن مثلا به هیچ وجه اینا رو بپذیرن برای هر نوع ملاقاتی. بنابراین به همین خاطرم هست که سوئد مثلا سفارت داره توی ایران برای اینکه ایرانیا هر کاری که به سفارت سوئد ربط پیدا میکنه از طریق این سفارت در داخل ایران اقدام بکنن. ولی خب ممکنه مثلا سفارت سوئد توی ترکیه و خیلی جای دیگه و گرجستان و اینا هم کارهای مواردی در مورد مثلا شهروندان ایرانی مراجعه بکنه انجام بده. مثالش اینه که ممکنه یک نفر الان اینجا ازدواج بکنه، پناهجویی که درخواست پناهجوییش رد شده رفته ازدواج کرده، ولی در مهاجرت بهش میگه که خب تو باید الان که پرونده تو بردی روی ازدواج باید برگردی به کشورت و تمام اون پروسه قانونی رو توی ایران طی بکنی. به همین خاطر نمیپذیره که مثلا اینجا بشه. خب اینم نمیتونه مثلا به هیچ وجه نمیتونه به ایران بره. پس چاره چیه؟ چیکار باید بکنه؟ میگه خب برو توی کشوری که میشه. میگه کشورهای منطقه شنگن میشه این کار کنی؟ نه، تو باید از شنگن بری بیرون،
خارج بشی،
بری ترکیه، بری گرجستان، بری اونجا. اینم به همین معناست، یعنی واقعا اونم همین شرایطو داره. بنابراین ممکنه هر درخواستی، ولی بالاخره میتونه نامه بفرسته، بعض تلفن بزنه، بالاخره از کسی کمک بگیره، شاید مستقیما بره در سفارت.
آیا این امکان وجود داره که مثلا حالا شخص دعوت کننده شون به سوئد نامه‌ای به سفارت سوئد در تهران بزنن و از سفارت سوئد در تهران خواهش بکنن که رسیدگی مثلا این پرونده رو به سفارت سوئد در ارمنستان، حالا گرجستان یا ترکیه یا هر جای دیگری منتقل بکنن؟
کار سختیه. اگر بستگانی مثلا دارن توی سوئد میخوان کمکشون بکنن میتونن با اداره مهاجرت در این رابطه صحبت کنن، مثلا ازشون بخوان همچین کاری براشون بکنن. ولی من بازم امیدوار نیستم که مثلا اینا این کارو میکنن، یا مثلا چون نمیکنن، چون من خیلی نمونه دارم میرن کارو بکنن، چون اینا کارمندان محدودی دارن و شرایط خاصی بر کارشون مثلا حاکم هست، محدوده کارشون مثلا توی همون گرجستان هست یا مثلا تو ترکیه هست، محدوده کارشون این نیست. هر پناهجویی که از ایران میاد بیرون توی کشور دوم مثلا براحتی میتونه به سفارت هر کشوری اروپایی مراجعه بکنه، کاری داره مثلا انجامش بده. این کار صورت نمیگیره، گفتم مگر مثلا جنبه ازدواج و اینا داره که میتونه بره مثلا از طریق اون سفارت توی کشور دوم انجام بده. مثل همین که از طریق ازدواج برمیگرده مثلا نمیتونه ایران بره ولی میخواد بره ترکیه تا اون پروسه رو توی ترکیه پشت سر بذاره. خب معلومه که این فردی که برمیگرده اونجا میتونه از طریق سفارت سوئد هم این کار رو قرار از طریق همین سفارت سوئد انجام بده دیگه، به این معنی. ولی من راه دیگه سراغ ندارم که مثلا اینا بتونن ارتباط پیدا بکنن با سفارت سوئد توی مثلا گرجستان دیگه. نه
حالا گرجستان فکر کنم بعد من میدونم این رو که شهروندان عراقی چون سفارت سوئد در عراق وجود نداره مراجعه میکنن به سفارت سوئد در تهران و اخیرا هم یکی از حالا دوستان خانم من بود که عراقی هست در همکارانش این اتفاق افتاد و جالب بود که جوابی که بهش داده بود سفارت سوئد روی کاغذ فارسی بود و بعد این دوست عراقی میگفت چه جواب ما رو فارسی دادن. خب
نه خب این کارو میکنن واقعا. مثلا الان تو بینی توی در مهاجرت سوئد یا مثلا آلمان اولین فرم و بلانکتی که مثلا به تو میدی پر کنی فارسیه، یعنی فارسی برای فارسی زبانان، عربی برای عربی زبانان و و و اینجوری هست. الان این تسهیلات واقعا سهل و آسان کردن، خیلی راحت یه متقاضی پناهندگی همین فرم رو نگاه میکنه یا به زبان خودش قشنگ میتونه پر کنه. فقط تفاوتش اینه که بعد به جای اینکه فرق با خط فارسی بنویسه به لاتین مینویسه اینا رو پر میکنه. خیلی راحت، یعنی این چیزا امکانات و تسهیلات رو مثلا راحت‌تر کردن. فرمایی که مثلا از برای دعوتی برای مثلا فلان میفرستن همه اونا میری تو دانلود میکنی خیلی راحت پر میکنی، به کار ساده کردن از این بابت.
بله بسیار ممنونم آقای اسدی از شما و شرکتتون در برنامه این هفته. هفته آینده باز هم سوالات پناهجویان عزیز در سرتاسر اروپا رو از شما خواهیم پرسید. دوستان عزیز شما برای اینکه سوالی اگر داشته باشین میتونین از طریق تلگرام به خود من یعنی با شماره 2046-7222-620 سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. بی‌نهایت سپاسگزارم از شما.
خیلی ممنون حمید جان، من هم به شما خسته نباشی میگم و برای شنوندگان عزیز آرزوی ساعت‌ها و روزهای خوبی دارم. فقط اینو بگم که یه مطلبی هست در مورد موازین دوبلین، یه ذره طولانی هست، من اینو مطالعه کردم، سعی میکنم که مثلا تو هفته آینده بیشتر در مورد این صحبت بکنم. فکر کنم خیلی اطلاعات خوبی در اطلاعاتش تازه نیست ولی منسجمه، خوبه که یه توضیحاتی در این رابطه بدم، ولی بیشترم مربوطه به آلمان البته.
حتما حتما با کمال میل. روزتون بخیر باشه.
روز شما بخیر.